الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در شعاع ایام ولایت القدیر قرار داریم و ایام الله دهه فجر هم با آن قرین شده. حدیث اخلاقی ما حدیثی است مربوط به امیر مؤمنان علی علیه السلام. این حدیث در کتاب تاریخ دمشق که نوشته یکی از علمای اهل سنت است نقل شده، منتها دو حدیثه که هر دو حدیث من میخوانم با هم تطبیق میدیم، از انطباق این دو حدیث با هم مسائل مهمی استفاده میشود. حدیث اول صدرش معروفه اما ذیلش اونچنان معروف نیست. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: علی مع الحق و الحق مع علی ولن یفترقا حتی یردا علی الحوض یوم القیامه ولن یفترقا حتی یردا علی الحوض یوم القیامه. این یه حدیث. حدیث دوم هم باز در همون تاریخ دمشق. قال علیه السلام پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم: علی مع القرآن و القرآن مع علی لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. در حدیث اول می‌فرماید علی از حق جدایی نداره، علی با حق است و حق با علی. اینا هم ادامه داده است تا روز قیامت، تا در کنار حوض کوثر. حدیث دومم میگوید علی با قرآنه، قرآنم با علی است، از هم جدایی ندارن و جدا نخواهند شد. تا روز قیامت هر دو در کنار حوض کوثر بر من وارد می شوند. علی با حق است و علی با قرآن، حق با علی است و قرآن با علی علیه السلام. این دو حدیث کنار هم قرار بدیم مطلب خیلی روشن میشه. قرآن کلام خداست، قرآن قانون اساسی اسلام، قرآن اصول و فروع اسلام رو در بر داره، قرآن مفاهیمش بی نهایت همچون ذات خدا که بی نهایت هست. این کلام الله با کلام الله، این کلام الله صامت با کلام الله ناطق همراه است و جدایی از هم ندارن. خب اگر ما قول کسانی رو که منکر نسند میگن نسی بر خلافت و ولایت نداریم، فرض کنید ما قول اونها رو بپذیریم، بخواهیم انتخاب کنیم، لابد هر عقلی هر عاقلی میگه انتخاب باید برتر بوده باشد. هل یستوی الظلمات و النور؟ آیا برتر و غیر برتر مساوی یا نه؟ برترین کسی است که همیشه با حقه، حق همیشه با اوست، همیشه با قرآنه، قرآن همیشه با اوست. این میشه برترین. من تصورم این است که هر انسان خالی از تعصب و حق جوی حق طلبی سخنانی رو که از پیغمبر اکرم در کتب اهل سنت است مطالعه کند، جای شک و تردیدی برش نمیماند که این مسیری که پیروان مکتب اهل بیت دنبال میکنند مسیر واقعی همینه. ما دنبال کسی هستیم که با حق بوده، حق با او بوده، با قرآن بوده، قرآن با او بوده. قرآنی که فرمود من جعله امامه قاده الی الجنه، کسی که قرآن امام خودش قرار بده قاده او رو هدایت میکنه به بهشت. و من جعله خلفه ساقه الی النار، کسی که این قرآن رو پشت سر بیندازد به سوی دوزخش میراند، چه بخواهد چه نخواهد. کلمه حوض کوثر در این روایته، کلمه حق در این روایته. حوض کوثر چیه؟ کجاست؟ از روایات استفاده می شود نهری است که از تحت عرش الهی سرچشمه می گیرد و در دروازه بهشته. من این تعبیر رو در احادیث ندیدم ولی از قرائن استنباط کردم. این نهری که از زیر عرش خدا سرچشمه میگیرد و در دروازه بهشت است و ساقی آن پیغمبر یا علی علیه السلام است، برای چیه؟ برای اینکه بهشتیان از آن بنوشند و هر چه ناخالصی در وجود اونها هست همه اینها از بین برود، خالی از همه ناخالصی ها، پاک، خالص، شستشو داده شده، مخلص و مخلص وارد بهشت بشه. قرآنم اونجا میاد، حقم اونجا میاد، علی علیه السلام هم اونجا میاد، مطابق روایات اطرت هم اونجا میاد. اینی تار کن فی کم سقلین یا سقلین، اونجا هم لن یفترقا حتی یردا علیل حوز دارد، اونجا تکلیف همه روشن میشود. و اما حق یعنی چی؟ از الفاظی است که زیاد گفته می شود، مفهومش گاهی هم پیچیده است. حق گاهی به واقعیت‌های تکوینی گفته می شه، گاهی به واقعیت‌های تشریعی. خداوند حق است، از هر حقی بالاتر، واقعیتی است، واجب الوجود در عالم هستی. آفرینش این زمین و آسمان حق است. ما خلقناهما الا بالحق. آمدن انسان به روی زمین حق است. نظام آفرینش حق است. اینا واقعیت های تکوینیه. تمام برنامه هایی که خدا قرار داده اونا حق است. نماز حق، روزه حق، جهاد حق است، امر به معروف نهی از منکر حق است، همه اینا حقه، واقعیت هاست. منتها حق از دریچه چشم هر گروهی یه طور تفسیر میشه. الان میگن حقوق بشر، ما هم میگیم حقوق بشر، اما حق از دیدگاه ما با حق از دیدگاه اونا فرق داره. محال است بتوانند اونا فکر خودشون رو به ما تحمیل کنند مادام که ما مسلمانیم. اون میگه بشر برای این زندگی چند روزه و آخرین هدف بردن لذات آفریده شد. انهی الا حیاتون الدنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا الا الدهر. حتی اونشونم که مسیحیت یه چیزی میدونن جنبه شخصی، اما از نظر اجتماعی ما یهلکنا الا الدهر به دنبال این حقوق بشر وضع میکنن. حقوق بشر او میگه آزادی های جنسی رو باید به رسمیت شناخت، نشناسی با ما نیستی. که در این اواخر دیدید با صراحت نوشتن حتی ارتباط نامشروع همجنسگرایان، حتی ارتباط نامشروع محارم با یکدیگر آزادی است. وقتی اون حق و این میداند که انسان برای چند روزه دنیاست، هدف نهایی لذاته، حقوق بشرش هم همینه. اما من که میگویم ایحسب الانسان ان یترک صدا، انسان خیال میکنه مهمل و بی هدف آفریده شده است. ما وقتی میگیم برای عالم دیگری آفریده شده ایم و ان الدار الاخره لهی الحیوان و این دنیا قنطره‌ای هست و پلی هست، حقوق بشر ما مثل حقوق بشر اون محاله بشه. ما این آزادی ها رو رسمیت نمیشناسیم به این صورت بی بندوباری ها. بشر برای لذات حیوانی آفریده نشده. اونا انسانو یه درجه مختصر بالاتر از حیوانات و شارپایان میدونن. ما میگیم روح ملکوتی دارد، ثم انشأنا خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین. حقوق بشری که من می نیسم در سایه ثم انشأنا خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین. ثم نفخت فیه من روحیه، ما یه همچین حقوق بشری می نیسیم. خب حقوق بشر ما با اونا خیلی فرق داره. وقتی اعتقادات با هم متفاوت شد آثارش هم با هم متفاوت میشه. ایدئولوژی ها به اصطلاح متفاوت میشه، چون جهانبینی او اونه، ایدئولوژیش هم که لوازم باید ها و نباید هاست از اون جهانبینی سرچشم میگیره. جهانبینی من چیز دیگره، بایدها و نبایدهای ما چیز دیگره. افرادی که چشم و گوش بسته دنبال حقوق بشر غربی ها میفتن، بس که خبر ندارن که ما جان بینون با اونا متفاوته. زمین تا آسمان با اونا ما فرق داریم. چطور میشه بایدها و نبایدهای ما در حقوق بشر با بایدها و نبایدهای اونا در حقوق بشر یکی بشه؟ محاله. از اول باید شجاعانه بگیم آقا دیدگاه ما درباره آفرینش اینه، حق ما این میدونیم. حقوق بشر هم زایده این فکره. شما که کاری ندارید به قیامت و کاری ندارید به مذهب، و مذهب یه مسئله فردی و شخصی میدانید، ما مذهب در تمام جامعه در تمام روابط اجتماعی ساری جاری میدونیم. ما نمیدونیم چشم و گوش بسته حقوق بشر شما بگیم آزادی های جنسی رو بگیم. ما در دنیای زندگی میکنیم که خب این رقم افکار درشه، بخوایم چشم و گوش بسته دنبال اونها بیفتیم که نمیشه. متاسفانه عده‌ای ریشه ها رو نگاه نمی کنن، میرن سراغ شاخه ها. ریشه ها رو ببینید بعد میبینید ما میتونیم حقوق بشرمون یکی باشه یا نمیتونیم. نمیپذیرن، ما رو نپذیرن، ما هم اونا رو نمیپذیریم. چرا استقلال فکر شخصیت نداشته باشیم؟ چرا خود باخته باشیم؟ خیال کنیم صنایع اونا برتره، بنابراین جانبینیشون هم برتره، ایدئولوژیشون هم برتره، حقوق بشرشون هم برتره. نیست. و در این حقوق بشر هم دروغ میگن. شواهد زیادی در اصل خودمون دیدیم. حقوق بشر اونها، منافع اونهاست. هر کجا منافعشون تأمین بشود حقوق بشر تأمینه، هر کجا نشود نیست. بقیهش هم بهانه است. رفتارهایی که داشتن دیده ایم. از یه طرف حقوق بشر با اون طول عرض می نویسن، از اون طرف اجازه نمی دن یه دختر مسلمان نیم متر پارچه رو سرش بکنه یا همچین چیزی، بره مدرسه. معلوم میشه هر کجا منافعشون اقتضا بکنه دور میزنن. به هر حال حق از نظر ما اون چیزی است که انسان رو به خدا میرسانه. ما اینا حق میگیم. علی مع الحق و الحق مع علی، علی مع القرآن و القرآن مع علی. معنیش افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. او میگه خلقنا عبثا و لا نرجع الالله. ما میگیم افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. ما این ورشو میگیم، اونا اون ورشو میگن. چرا؟ حساب نمی کنیم، همینطوری شعار حقوق بشر میدیم. آنچه موافق است با افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون، با آفرینش انسان، هدف آفرینش انسان سازگار، میپذیریم. آنچه با هدف آفرینش انسان از نظر ما سازگار نیست نمیپذیریم. با شجاعت هم میگیم نمیپذیریم. حقوق انسانی نیست. انسان از نظر شما با انسان از نظر ما، زمین تا آسمان فرق داره، حقوقش هم فرق داره. در این ایام دهه فجر باید کاری کرد که این مسائل زنده بشه. انقلابم برای همین بود، برای کرامت انسان بود، برای نجات انسان از چنگال استبداد بود، برای آزادی در مسیر خدا بود. اینا رو باید یاد داده جوانها و بچه ها و نسل های امروز. ولی من در سطح جرائد و روزنامه ها و وسائل ارتباط جمعی میبینم چیزی که خیلی پررنگ در دهه فجر داره نشان داده میشه دو چیزه. یکی فیلم های دهه فجر، بیاد تماشا کنید، اسمش فیلم دهه فجره. صدها یا بیش از هزار آمدند و به مسابقه بزنند اینها و از مناطق مختلف دنیا. خب ما انقلابی هستیم، اونا که انقلابی نیستن. فیلم هایی که اونا میارن پیداست چیه؟ و دیگری هم دستجات موسیقی گسترده، 50 نفری، 100 نفری در جاهای مختلف. خیلی در جرات این دوتا پررنگه. یعنی دهه فجر همین فیلم موسیقیه، یا دهه فجر بازگشت به خونهای شهداست، انقلاب امام، یه کار مثل معجزه، مثل معجزه. در 10 روز یه حکومت چنانی زیر رو شد. امام 12 آمد، 10 روز بعد 22 بهمن همه چیز دست انقلابیون بود. در 12 هیچی دستشون نبود، در 22 همه چیز بود. کجا داریم در یه مدت به این کوتاهی این چنین دگرگونی شده؟ اونم جمعیتی که از نیروی خارجی کمک نمی گرفته، برخلاف انقلاب های دیگر که غالباً یا 99% یه نیروی خارجی پشوانش بوده. خب ما باید اینا رو بیاریم بگیم حق ایناست نه اونها. امیدوارم انشاءالله الرحمن بیدار باشیم و هوشیار باشیم. هدف انسان، هدف انقلاب، هدف دهه فجر، هدف ولایت امیر مؤمنان، اون اهداف واقعی رو درست بشناسیم. امروز تا محرم چند روز فاصله است؟ 8 روز. من فکر کردم بخوام 8 روز به محرم مونده ما تعطیل کنیم درس رو، از امام زمان من خودمو میگم شرمنده میشم. ولذا گفتیم شنبه و یه شنبه دوشنبه این 3 روز رو درس بخوانیم. شما هم اینجا هستید، شما هم انشاءالله برای این که شرمنده در پیشگاه ولی اصل نباشید سستی نمی کنید و یه مسئله مهمی در پیشه، انشاءالله این 3 روز اون مسئله رو حل کنیم. برگردم به بحثمون که داشتیم، حدیثم دوباره میخونم. انه صلی الله علیه و آله و سلم علی مع الحق و الحق مع علی ولن یفترقا حتی یردا علی الحوض، علی مع القرآن و القرآن مع علی لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. اینا هر دو در جلد سوم تاریخ دمشق صفحه 120 و 124 است. 120 و 124. یوم القیامه داره، اولی یوم القیامه داره. خب برگردیم به بحث فقهیمون. یه جمله راجع به حدیث زراره خورده مبهم مونده بود من عرض کنم. بحث ما در مسئله 17 از مسائل ابواب مهور مطابق مسائل تحریر الوسیله امام قدس سره شریف رسیدیم به اینجا که آیا خلوت با زوجه این سبب کمال و تمام مهر میشه یا نمیشود. گفتیم بحث مقام ثبوتی این است که موضوعیتی دارد خلوت یا نه. ما طرفدار قول مشهور شدیم که موضوعیتی ندارد و خلوت به ما انه خلوه سبب تمام و کمال مهر نمیشه، دخول است که سبب میشود. یه حدیثی از زراره خوندیم در این زمینه که عبارت خود اجمال داشت و اون حدیث این بود: فقمت لانصرف. امام باقر علیه السلام میفرماد من برخواستم که از اون مجلس بیرون بیام. فبادرتنی القائمتو البابه. قائمه در بعضی از نسخ مثل کافی داره فبادرتنی القیمه به جای القائمه. معها، این معها رو هم دقت کنید، قیمه معها با اون زوجه برخواستند و به سوی در رفتن که اغلاق باب کنند. قائمه یعنی نگهبان، سرایدار. قیمه هم همون معنا داره. بادرتنی القائمه البابه یعنی نگهبان و سرایدار، بلند شد به سوی در که در را ببندن. یومعها با او قیمه با او یعنی سرایدار نگهبان زنی بود. اون زن نگهبان برخواست همراه اون زوجه در رو ببندد، که من گفتم نمیخواد در رو ببندی، منظور تمام مهره، من تمام مهر رو به تو میدهم. افتادگی نداره، ما خیال کردیم افتادگی داره، فقط اونجا افتادگی که در چیز داره یه معهایی هست در نسخه کافی، فبادرت نلقیمتو معها، یه معهایی داره. حالا این معها باشه نباشه تأثیری نداره، بادرتنی فعله. مفعول اولش بادرتنی، متکلمه متکلم، القائمه یا القیمه فاعلشه، نگهبان. الباب مفعول دومه. توجه فرمودید؟ قیمه هم معنیش همینه، قائمه هم معنیش همینه، در لغت اینطور معنی کردم. خب بحثمون در این بود که روایاتی داشتیم، 5 روایت خوندیم که اینا به وضوح دلالت میکرد خلوت موضوعیت ندارد، مثل آیه قرآن، که آیه قرآن هم میگه مس، که به اجماع به معنی دخوله، این موضوعیت داره، پس خلوت موضوعیت نداره. در مقابل 4-5 روایت معارض داریم، معارض رو باید بخونیم. اگر جمع عرفی بین اینها و بین روایت طایفه اولا شد چه بهتر، اگر جمع عرفی نشد نوبت به مرجحات میرسد. ببینیم مرجحات مال کدامه، مال اونهاست که میگه موضوعیت نداره، یا مال طایفه دوم است که میگوید موضوعیت دارد خلوت. از روایات طایفه دوم چند تاش خوندم؟ 1 دونه خوندم. روایات 3 و 4 و 6 و 8 رو حالا میخونم. 2 باب 55 خوندم، 2 باب 55 خوندم از ابواب مرور، و باقی مونده 3 و 4 و 6 و 8، همش از باب 55، از ابواب مهود. و اما 3 که از همش شاید صریح تر است. ان زراره ان ابی جعفر اذا تزوج الرجل ثم خلا بها، خلوت با او بکنه، فاغلق بابا در رو بست، او ارخا سترن، خلوت حاصل شد، پرده رو انداخت، ثم طلقها فقد وجب الصداق. وجب الصداق یعنی همین ارخا موضوعیت داره، کمال تمام مرد حاصل میشه. و خلعه بها دخولان، یکی گفتم صریح تر از همه است به خاطر این جمله آخره، و خلعه، خلوت کردن زوج، بها به زوجه، دخولان یعنی به منزلت دخول. این هم بحث حکومتی است که در اصول داریم، که این نازل منزله میکنه، میگه این حکمه اون داره، یعنی احکام دخول جاری میشه، یعنی کمال تمام مرد هست. و اما روایت 4، حالا برسیم اون وقتی که خواستیم مرجحات اعمال کنیم، بفرماید حمله بر تقیه میشه. مرجحات رو ببینیم کی میخوام اعمال کنیم، مسیر رو باید درست ببینیم. اول گروه دلالت کننده دوم گروه معارض، سوم جمع عرفی، چهارم اگه جمع عرفی نشد مرجعات و تقیه و کتاب الله و شهرت اونا اون وقت. حدیث چهار، عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابیه. روایت چون متضافره دیگه، ما بعضی هاش هم اسناد معتبر داره، اسناد دونه دونه بررسی نمی کنیم. عن علی بن علیه السلام انه کان یقول من اجاف من الرجال على اهل اجاف. اجاف به معنی اغلق است، یعنی اون جفت رو خالی کرد. من اجاف یعنی اغلق، قفل کرد، بست. على اهله بابن، دری را بست. او ارخا سترن فقد وجب علیه صداق. صداق کامل با اجافه و اغلاق باب و ارخاء ستر حاصل می شود. حدیث شش، عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر، ابی جعفر بن الباقر علیه السلام، قال سألته عن المهر متى یجب، قال اذا ارخت السطور و اجیف الباب. ارخت السطور، پرده ها را انداختن، اجیف الباب یعنی در را هم اغلاق کردن. بعد زیدی داره مانند همون داستان امام باقر و اون زوجه شبیه اونه. حدیث هشت، عن ابی بصیر قال تزوج ابو جعفر علیه السلام امرأة فاغلق الباب. اغلق الباب در بستن، در بسته شد، خود حضرت نبست، در بسته شد. فاغلق الباب فقال افتحوا، امام فرمود در باز کنید. ولکم ما سألتم، اونو که میخواید بهتون میدم، در رو نبندید. کن اغلاق باب مسلم بوده باعث تمام مهر میشود. فلم ما فتحو صالحهم، این جمله یعنی چه؟ فلم ما فتحو صالحهم، بعد مصالحه شد در اون مازاد بر نصف، کن همش ندادن، مصالحه شد برش. خود این صالحهم هم دلیل بر این است که لابد حق اینها داشتن در تمام و کمال مهر. صالحهم، بله. خب میشه به ما دون حق انسان مصالحه کنه؟ میگن امام میدان حق دارن، مگر ما نداره کسی حقی داشته باشه بگیم بابا کاری که انجام نشده، مطلبی که نبوده، خب جای مصالحه هست دیگه. اگر مطلبی انجام شده بود خب میگفتیم حقش، حالا مطلبی انجام نشده ولو شارع مقدس هم قرار داده باشد، جای مصالحه کردن انصافم هست. خب بعضی از روایات هم در مستدرکه، من دیگه اونها رو نقل نکردم، میبینید در ابوابی که ایشون داره، هم راجع به اون طرف اول هم راجع به طرف دوم. خب این دو گروه روایت با هم متعارض. گروه اول میگوید به هیچ وجه خلوت موضوعیت ندارد در مقام ثبوت و واقع، گروه دوم میگه موضوعیت داره، باعث تمام و کمال مهره. جمع بین هما بخواییم بکنیم با چکار کنیم؟ اول جمع دلالی. جمع دلالی چی کنیم؟ طایفه دوم حملش بر مقام اثبات کنیم، طایفه اول بر مقام ثبوت. بگیم اون واقعیت رو داره بین هم و بین الله میگه، میگه مادام که مواقعی نباشد حقی نیست. طایفه دوم به حسب ظاهر و حکم قاضی و اگر اختلافی شد و مقام اثبات میگه، یعنی ارخاء سطر رو اماره میگیرد، اغلاق باب رو اماره میگیرد بر دخول، میگه این اماره است. بنابراین منافات با هم نداره، ممکن است واقعیت همون باشه که دخول شرطه، اما اغلاق باب اماره باشه. اماره باشه واقعا هم اگر اماره نباشه، از کجا ثابت کنیم به این که دخول واقع شده؟ چرا هم ثابت کنیم؟ مگر در اونجا به هنگام زفاف کسی حاضره؟ چهار نفر شاهد، دو نفر شاهد بیان شهادت بدن، چه مانعی داره؟ حالا این بحث دومه، میرسیم انشاءالله. چه مانعی داره که شارع مقدس اینا اماره قرار داده باشه برای دخول؟ بنابراین یقین داشته باشیم دخولی حاصل نشده، این اماره هم بیفایده است. بله، خب معنی جمع کردن بین هما همینه دیگه. دو تا شاهد هم این جمع داره که سابقا خوندیم، روایت 1 و 3 56، حدیث 1 و حدیث 6 56، 1 و 3 56. در اونجا امام تصریح میکرد، میگو بینه و بین الله اگر مواقعی واقع نشده نگیره تمام المهر، ولی به حسب ظاهر حاکم حکم میکند به این که چون اغلاق باب بوده بنابراین مواقعه بوده بنابراین تمام مهر. روایت تصریح میکرد به مقام ثبوت و مقام اثبات. ما اون دو روایت که خوندیم دیگه تکرار نمی کنم خوندنشو، بیاییم قرینه بگیریم برای این جمعی که گفتیم. و اگر دو پا رو توی کفش کردید که ما جمع رو نمیپذیریم، این جمع عرفی نیست، قبول نداریم، تعارض، برید سراغ مرجحات. بله، اون شاهد جمع میشه اون دو روایت. اون دو روایت خب معنیش همینه، شاهد جمع میشه. این مقام اثبات میگه، اون مقام ثبوت میگه. سلم نا گفت جمع عرفی نیست، تعارضه. مرجحات، اولین مرجع شهرت، بعد کتاب الله، بعد مخالفت عامه است. تمامش کنیم امروز. اما شهرت که با طایفه اولاست، موضوعیتی اغلاق باب ندارد. مواقع شهرت اینه. کتاب الله هم که میگفت همینه، تمسوح نمیگفت، مواقعه میگفت شرط کمال محوه. خب این روایات موافق کتاب اللهه، اون روایات دست دوم اصلا چون مخالف کتاب الله حجت نیست، خلاف کتاب الله. بنابراین دو مرجح مهم با طایفه اولاست که میگوید موضوعیتی نداره. و اما مرجح سوم موافقت مخالفت عامه، عامه رو اقوال شما خوندم، بعضی هاشون اون طرفن بعضی هاشون این طرفن، گروهی با موضوعیتن گروهی با عدم موضوعیت خلوتن. ما نمیتوانیم بگیم کدام موافق عامه؟ هر دو موافق عامه، مخالف عامه. هم موافق عامه است گروه اول، هم مخالفه دومی، هم موافق هم مخالفه. بنابراین تغییر اومدن هم کردن، نمیدونیم، شاید به خاطر اینکه عمر قولش مطابق همون موضوعیت طایفه دوم بوده، به خاطر مثلا این تغییر گفتن، به الا اختلاف ابو حنیفه، شافعی، مالک با هم متفاوت دارن صحبت میکنن. فبنان علی ذلک تغییر جایی نداره، دو تا مرجعه با اولیست. فالحق این است که موضوعیتی برای خلوت نیست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.